افغانستان جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای رزمی را در اختیار اسرائیل قرار دهد. از این میان هواپیماهای سوخت رسان یکی از کلیدی ترین تجهیزاتی است که مقامهای اسرائیلی بارها به ضرورتش برای موفقیت در حمله احتمالی به ایران اشاره کردند. سناتورهای جمهوری خواه با اشاره به تلاش دولت جو بایدن برای احیای برجام در مورد احتمال دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و تبعات منطقه‌ای آن ابراز نگرانی کردند. پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گفته بود که کشورش دارد به سرعت برای اقدام در برابر ایران آماده می شود. آویف کوخاوی در یک سال گذشته به صراحت از آمریکا خواسته از احیای توافق هسته‌ای با ایران خودداری کند. آمریکا همچنان به دنبال دستیابی به توافق با ایران بر سر احیای برجام است. گفته می شود برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی هم شرط گذاشته. بنابر گزارش‌ها واشنگتن از تهران خواسته هر گونه عملیات تلافی جویانه در ارتباط با پرونده قاسم سلیمانی را کنار بگذارد. فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در حالی که چند هفته ایست مذاکرات احیای برجام در وین متوقف مانده، تهران و واشنگتن یکدیگر را مسئول وضعیت فعلی معرفی می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، تأکید آمریکا بر عدم حذف نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی، آیا جمهوری اسلامی پافشاری خواهد کرد به اثر این مسئله برای دستیابی به توافق، یا اینکه به نوعی کوتاه خواهند آمد؟
خب این موضوع الان یه خود حالت حساسی پیدا کرده. پیش از این به نظر می رسید که این موضوع، اگرچه جمهوری اسلامی بر اون اصرار داشت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم باز اگرچه تحریم های آمریکا بازدارندگی موثری در مورد رفتار تخریبیش چه در منطقه و چه در داخل ایران نداشت، اما باز محدودیت هایی براش ایجاد کرده بود و آنها به دنبال این بودن که حداقل کل سپاه پاسداران از تحریم ها خارج بشه و جزء فهرست سازمان های تروریستی هم نباشه، چون ما در نظر بگیریم که سپاه قدس و سپاه پاسداران و هر دو تا موجودیت اگرچه با هم مرتبط هستن ولی دو موجودیت متفاوت هستن. یعنی پیش از اینکه کل سپاه تحریم بشه، سپاه قدس تحریم شده بود توسط دولت آمریکا. اما پیش از این به هر حال برنامه‌ریزی این بود که حداکثر تلاش بشه، ولی توافق، بازگشت به توافق برجام مشروط به اون نشه. اما الان چون این موضوع علنی شده و به هر حال هم جنبه‌های اعتباری و حیثیتیش، هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی بیشتر شده، به خصوص برای دولت رئیسی که به هر حال دولت برخواسته از اصولگرایان هست، دولتی که به هر حال مواضع خیلی نزدیکی با مقامات و فرماندهان سپاه پاسداران داره. در این شرایط این عقب نشینی برای اونها خب با بی‌اعتباری نسبی بیشتری همراه میشه. بنابراین ما با یک وضعیت به هر حال پیچیده الان مواجه شدیم و این وقفه هم پیدا شده در مذاکرات وین، بنابراین گره خوده به همین تصمیم سیاسی، باید دید که چه اتفاقی در روزهای آینده میفته. منتها از اونجایی که اون انگیزه و عاملی که باعث شده که دولت جمهوری اسلامی وارد مذاکرات وین بشه، همون مشکلات حاد اقتصادی هست که به هر حال به نظر میرسه که کماکان مشکل باقی هست و گذشت زمان هم به نفع جمهوری اسلامی.
خب آقای افشاری، گروهی از سناتورهای جمهوری خواه در ایالات متحده از جو بایدن خواستن به ارتقای توان دفاعی اسرائیل در برابر ایران کمک کنه. پیشتر هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته بود که برای اقدام در ایران به سرعت در حال آماده شدن هستند. همه این سناریوها به نظر شما برای شرایط عدم دستیابی به توافق هست، و یا اینکه در شرایط احتمالی توافق هم تحرکات اسرائیل ادامه خواهد داشت؟
به نظر من در هر دو صورت ادامه خواهد داشت. یعنی به هر حال دولت اسرائیل چه برجام به هر با احیا بشه و چه نشه، به حرکت های به هر خاص خودش برای محدود کردن جمهوری اسلامی، به خصوص دائمی شدن حضورش در سوریه و ایجاد پایگاه‌های نظامی در اونجا به این حرکت‌ها دست خواهد زد. نقطه مقابل هم سیاست جمهوری اسلامی در ستیز با اسرائیل هم ادامه پیدا می‌کنه، حالا چه به برجام دو طرف بازگردن یا برنگردن. اما نکته که اینجا مهم هست این هستش که به هر حال دولت اسرائیل در تمام این سال‌ها از حمایت راهبردی نظامی و دفاعی آمریکا برخوردار بوده و همه دولت‌های آمریکا هم اعلام کردن که نسبت به حفظ امنیت اسرائیل خودشون رو متعهد می‌دونه. بنابراین این الان نامه‌ای که چند سناتور جمهوری خواه نوشتن نظر من چندان در واقعیت تفاوتی رو ایجاد نمی‌کنه. آن چیزی که اختلاف هست بین دولت اسرائیل و دولت فعلی آمریکا تفاوت برداشت هست در تقبل و رفع نگرانی‌های امنیتی در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص ناشی از جمهوری اسلامی ایران. دولت بایدن احساس میکنه که با بازگشت برجام بهتر میتونه خودش رو در شرایط مهار جمهوری اسلامی قرار بده. منتها بارها مقامات دولت بایدن هم تصریح کردن که انتظار ندارن که بعد از بازگشت برجام رفتارهای جمهوری اسلامی عادی بشه. آنها میدونن که باز این تقابل و ستیز ادامه پیدا خواهد کرد و حرکت‌هایی که همین امروز شاهد بوده که حال با سپاه یک کشتی خارجی رو به اتهام قاچاق سوخت با معاهد توقیف کرده یا مقاماتی رو از عمدتاً از به اصطلاح مقامات دولت سابق آمریکا رو در فهرست تحریم‌ها قرار داده به جمهوری اسلامی وزارت خارجه‌مون اعلام کرده. این تقابل ادامه پیدا می‌کنه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. گزارش‌ها از اوکراین از تشدید حملات روسیه در شرق این کشور حکایت دارند. دیروز وزارت دفاع اوکراین از کشف اجساد بیش از 100 غیر نظامی که آثار شکنجه بر بدنشان دیده می‌شود خبر داد. هفته گذشته هم کشف اجساد غیر نظامیان اوکراینی در شهرک بوچا در حومه کیف مسکو را با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو کرد. در همین حال به دنبال متوقف ماندن پیشروی‌های ارتش روسیه، کرملین یک ژنرال کهنه‌کار و با تجربه را مسئول جنگ در اوکراین کرد. با ادامه خشونت‌ها در اوکراین، هر روز بر تعداد آوارگان این جنگ افزوده می‌شود و به گفته سازمان ملل متحد تاکنون شمار آنها به حدود 4.5 میلیون نفر رسیده. در همین حال برخی کشورهای همسایه اوکراین ارسال تجهیزات نظامی و دفاعی به این کشور را تشدید کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
حالا بعد از دیدار اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز نوبت به بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رسید. دیدار در کیف پایتخت اوکراین که با عقب نشینی و متوقف شدن پیشروی کاروان نظامی روسیه برای تصرف شهرهای حومه پایتخت میسر شد. سخنگوی نخست وزیری بریتانیا دیروز اعلام کرد مجموعی از کمک‌های مالی و نظامی بریتانیا به اوکراین در این سفر به بحث گذاشته شده. به غیر از بریتانیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در روزهای گذشته حمایتشان از اوکراین را علنی تر کردند. به خصوص همسایه این کشور اسلوواکی که علاوه بر این که سامانه پدافند هوایی S-300 را در اختیار اوکراین قرار داده، به نوشته روزنامه وال استریت جورنال قصد دارد به همراه جمهوری چک تأسیسات صنعتی نظامی خود را راه اندازی کنند تا تجهیزات نظامی آسیب دیده اوکراین را تعمیر کنند. پیشتر جمهوری چک تعدادی تانک T-72 و خودروی زرهی BVP-1 به مقصد اوکراین ارسال کرده بود. ادوارد هگر نخست وزیری اسلوواکی روز جمعه حمایت نظامی کشورش از اوکراین را تایید کرد. اما در تحول دیگر به دنبال توقف پیشروی نیروهای روسیه در شمال اوکراین، مقام‌های غربی اعلام کردند که ژنرال الکساندر دورنیکوف به عنوان فرمانده جنگ در اوکراین منصوب شده است. ژنرال دورنیکوف تجربه فرماندهی نیروهای روسیه در سوریه را در کارنامه‌اش دارد. حالا اینطور که مقام‌های غربی می‌گویند، قرار است او وظیفه بهبود هماهنگی بین نیروهای کشورش در اوکراین را بر عهده بگیرد. در روزهای گذشته به شدت حملات نیروهای ارتش روسیه در شرق اوکراین، به خصوص در مناطق دونتسک و لوهانسک افزوده شده. فرماندار لوهانسک روز گذشته هشدار داد که شهروندان این منطقه باید هرچه سریع‌تر این نواحی را ترک کنند. جمعه گذشته ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک در منطقه دونتسک هدف حملات موشکی قرار گرفت. حمله‌ای که به گفته مقامات اوکراینی دست کم جان 50 نفر از شهروندان غیر نظامی را که برای ترک این منطقه در ایستگاه قطار حضور داشتند گرفته. همان روز استفان دوجریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با خواندن بیانیه‌ای از جانب آنتونیو گوترش این حملات را محکوم کرد.
حمله امروز به ایستگاه راه آهن کراماتورسک در شرق اوکراین که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان و ویرانی زیرساخت‌های غیر نظامی انجامید غیر قابل قبول است. بسیاری از زنان، کودکان و افراد مسن در حال ترک این منطقه بودند. این حملات نقض فاحش قوانین بین المللی بشر دوستانه و قوانین بین المللی حقوق بشر هستند که عاملان آن باید پاسخگو باشند.
دیروز وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که در جریان بازپسگیری شهر ماکاریف اجساد 132 نفر از غیر نظامیان اوکراینی را که آثار شکنجه بر بدنشان دیده می شود پیدا کردند. به دنبال کشف اجساد 10 نفر از شهروندان غیر نظامی اوکراینی در شهرک بوچا در حومه کیف، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری کرملین را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در اوکراین متهم کردند. اما دیروز مقامات اوکراین اعلام کردند که برای ایجاد 10 گذرگاه امن برای تخلیه مردم از مناطق تحت محاصره نیروهای روسیه توافق شده است. تازه ترین آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می دهد که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون بیش از 4.4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد مقام‌های ناتو اعلام کردند که در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین فنلاند و سوئد هم ممکن است به جمع کشورهای عضو این سازمان نظامی ملحق شوند. حسین آریان کارشناس امور نظامی از نیوکاسل همراه ماست. آقای آریان، چقدر محتمل هست پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو و در صورت عملی شدن این مسئله واکنش احتمالی روسیه چه خواهد بود؟
خب میدونیم که فنلاند بعد از اون جنگ 1939-40، جنگ معروف به جنگ زمستان، با نیروهای شوروی پیمان صلح برقرار کرد با به حساب اتحاد جماهیر شوروی و از پیوستن نظامی به شرق و غرب خودداری کرد. یه حالت تقریبا بی‌طرفانه داشت و نقش مهمی هم بازی کرد. اما با توجه به این حمله ای رو که به اوکراین صورت گرفته، وضعیت فرق کرده. حالا نخست وزیر فنلاند به تازگی گفته، یعنی روز جمعه، که پارلمان این کشور قراره در هفته‌های آینده موضوع عضویت و پیوستن به ناتو رو به بحث بگذاره. همینطور در مورد سوئد، نخست وزیر سوئد ماگدلنا آندرسن هم گفته که ما سیاست دفاعی سوئد رو تحت بررسی داریم و در آخر ماه می دولت نتیجه خواهد گرفت که بایستی چه کاری انجام بده و موضع خودش رو اعلام خواهد کرد. این واقعا یک نقطه عطفی است در سیاست خارجی و دفاعی این دو کشورها با توجه به تغییراتی رو که در جامعه، یعنی افکار عمومی، اتفاق افتاده. اما دیمیتری پسکوف وزیر سخنگوی کرملین گفته که اگر این اتفاق بیفته، اگر این دوتا کشور به ناتو ملحق بشن، ما دست به تجدید موازنه وضعیت خواهیم زد. به عبارت دیگر اون جبهه غرب روسیه رو تقویت خواهیم کرد و تمهیداتی قائل خواهیم شد. فعلا صحبت ها در همین حد است.
آقای آریان، بریم سراغ جنگ در اوکراین. درگیری نظامی در کدام منطقه الان از شدت و اهمیت بیشتری برخوردار هست و اوضاع دو طرف به چه صورت است؟
بعد از خروج نیروهای روسیه و ناکامیشون از شمال و شمال شرق اوکراین، حالا توجه روسیه معطوف شده به شرق، یعنی به دو تا استان لهانسک و دونسک، به عبارت دیگر منطقه دونباس، که میخواند از اونجا پیشرویشون رو بیشتر بکنن. فعلا یکانهایی رو که عقب کشیدن اینا رو تجدید آماد کردن، دارن آماده میکنن و بفرستن به جبهه شرق، و این امکان که در هفت روزهای آینده دست به حملات وسیع بزنند وجود داره، و حتی پیشبینی میشه با توجه به ناکارآمدی نیروهای روسیه و به طور کلی پایین بودنده به حساب اون روحیه این قوا، اینا ممکنه دست به کارهایی بزنن که قبل از 9 ماه می که در واقع روز پیروزی جنگ جهانی دوم در روسیه است، بتونن به مردم خودشون نشون بدن که ما کاری در شرق انجام خواهیم داد. و در این برهه زمانی بیش از پیش و بیش از هر موقع دیگر نیروهای اوکراینی به کمک‌های تسلیحاتی غرب نیاز دارند که بتونن جلوی اینا بایستن. و خیلی نکته دیگر اینی که روس‌ها دارن یک جبهه رو در پشت نیروهای اوکراینی دارن به وجود میارن، از طرف در واقع ایزیوم به طرف ماریوپول، که بتونن این نیروهای اوکراینی رو محاصره بکنند. اما اوکراینی ها طبق معمول و به طور شگفت انگیزی واقعا مقاومت میکنند و از روحیه بالایی هم برخوردار هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. چند روز اخیر به دلیل آلودگی ناشی از ریزگردها، هوای تعداد زیادی از شهرها و روستاهای ایران وضعیت ناسالم یا خطرناک داشتند. تهران هم آلوده ترین شهر جهان معرفی شد و در منطقه 19 این کلان شهر شاخص آلودگی به عدد 500 رسید. با این وجود مدارس و ادارات دولتی در تهران تعطیل نشدند. در همین حال نمایندگان مجلس هم از عملکرد دولت و حذف بودجه مقابله با ریزگردها در بودجه سال گذشته و امسال انتقاد کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
چندان فرقی نمی‌کند کجای ایران باشید. این وضعیت بیشتر شهرها و روستای ایران است. در تهران شاخص آلودگی به بالاترین سطح خود رسید و در منطقه 19 عدد 500 را نشان داد. وضعیت خطرناک برای تمام گروه ها.
شاخص وقتی که بالای 200 میره، حالا 300 و 400 و بالاتر از 500 هم نداریم دیگه. یعنی ممکنه اون وضعیت حتی بیشتر از 500 باشه در حقیقت، ولی اون چیزی که ما میبینیم و شاخصمون حد اکثرش نشون میده که 500 هست، این دیگه بسیار بسیار خطرناک است برای همه اقشار و گروه های جامعه که نباید در معرض چنین آلودگی قرار بگیرند.
این آلودگی یعنی ریزگردها در روزهای اخیر سلامت بیشتر ایرانیان را تهدید می کند. مسئولان می گویند تنها راه چاره خانه نشینی است. در مقابل نه اداره های دولتی را تعطیل کردند و نه مدارس و دانشگاه ها را. مسئولان میگویند این ریزگردها منشأ خارجی دارند و از کشورهای همسایه از جمله عراق و عربستان به ایران وارد میشوند. کارشناسان اما میگویند ریزگردهایی که به شهرها و روستاها رسیدند فقط ناشی از منشأ خارجی نیستند.
در حال حاضر کانونهای داخلی و خارجی گسترش پیدا کردند. در رابطه با کانونهای داخلی، به دلیل خشک شدن بیشتر تالاب‌ها، به دلیل انحراف آب، به دلیل سدسازی‌ها و خشکاندن سرزمین، خشکاندن تالاب‌ها، این کانونها گسترش پیدا کردند، بیشتر شدند. در مناطق مختلف کشور الان ما شاهد وجود کانونهای گرد و غبار هستیم که برای نمونه دشت ورامین در استان تهران هم گرد و غبار ناشی از کانونهای خارجی رو داریم، هم ناشی از کانونهای داخلی. به این دلیل هم هست که در مناطق مختلف شرایط متفاوتی رو شاهد هستیم. برای نمونه در گزارش ها هست که در منطقه آذربایجان غربی و شرقی در بعضی از جاها طوفان‌های نمکی هم شاهد بوده ایم که ناشی از همون فعال شدن کانون‌های دریاچه ارومیه تو امان با این گرد و غباری بوده که به کشور وارد شده.
سمیه رفیعی رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود ریزگردها از قسمت غرب کشور، جلسه مدیریت آلودگی هوای استان تهران تشکیل نشد و به مردم اطلاع رسانی نکردند. اگرچه مسئولان هیچ گونه پیشبینی و پیشگیری از بروز این آلودگی گسترده هوا نکردند، اما یک اقدام فوری را انجام دادند. تمام سامانه‌های اعلام شاخص آلودگی هوا را از دسترس خارج کردند تا اطلاعات بیشتری از وخامت اوضاع منتشر نشود.
شما دقت بکنید، الان مثلا شهری مثل سردشت گزارش شده که شاخص 500 رو داشته، شهر مثل سدل 488 رو داشته، که اینها جز شهرهای پربارشی بودند، شهرهایی هستند که از لحاظ پوشش گیاهی تقریبا پوشش گیاهی نسبت به جاهای دیگه بهتری داشتن، بارندگی بهتری داشتن، اصولا نمیباید اونجاها اینقدر آلوده میشدند، ولی به دلیل گسترش بسیار زیاده این مراکز، این وضعیت رو ما در جای جای ایران شاهد هستیم و دوباره هم گسترش پیدا میکنه به دلیل اینکه این سبک از مدیریت منابع آب تغییر پیدا نکرده، بلکه همین شیوه به شدت داره ادامه پیدا میکنه.
کمیسیون محیط زیست مجلس انتقاد کرده که در بودجه‌های سال 1400 و 1401 برای مقابله با ریزگردها اعتباری در نظر گرفته نشده. این در حالی است که خود این کمیسیون هم در روزهای بررسی و تصویب بودجه‌های این دو سال در مجلس از عدم تخصیص اعتبار برای مقابله با ریزگردها انتقادی نکرده بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پس از ورود سامانه ریزگردها از مرزهای غربی کشور از عدم تخصیص بودجه برای مقابله با ریزگردها و اطلاع رسانی دیرهنگام به مردم درباره ورود سامانه ریزگردها و گرد و غبار انتقاد کرده. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان، مدرس دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا آلودگی هوای استان تهران و حتی سایر شهرهای ایران نشان دهنده یک بحران اقتصادی هست یا یک بحران زیست محیطی یا هر دوی اونها؟
البته نمیشه تفکیک کرد بین بحران اقتصادی، بین بحران‌های اجتماعی سیاسی و همچنین بحران زیست محیطی. چرا؟ به خاطر اینکه بر پایه نظریه توسعه پایدار این سه بخش با هم دیگه به طور اجتناب ناپذیری درآمیخته شدن، بحران اقتصادی، بحران سیاسی اجتماعی و بحران زیست محیطی، اینها به همراه هم هستند. کما اینکه به شکل تجربی هم اگر نگاه بکنیم به عرصه جهانی و از تجربه جهانی بهره ببریم، می‌بینیم کشورهایی که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وضعشون مناسبه، از نظر زیست محیطی هم مشکلی ندارن یا مشکلشون بسیار کمه. بالعکس کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در بحران هستن، به لحاظ سیاسی اجتماعی در بحران هستن، از نظر محیط زیست و به هر حال متغیرهای زیست محیطی هم دچار بحران هستن. بنابراین اینها رو نمیشه تفکیک کرد. در عرصه ایران هم همینجوره. یعنی باید توجه داشت که به هر حال این بحران زیست محیطی تازه شروع نشده، بلکه حاصل یک فرایند بلند مدتی از بیکفایتی، از ناکارآمدی در عرصه سیاسی اجتماعی و حتی در عرصه به هر حال مدیریت در سطوح بالا و میانه و پایین هستند. برخلاف جوامع پیشرفته در ایران، به جای اینکه احترام بگذارن، تقدیر بکنن از فعالان زیست محیطی، اونها رو به بند میکشن، برای اونها اتهام های بیجا میتراشن. کما اینکه در عرصه به اصطلاح جامعه مدنی ایران الان این خلأ احساس میشه که میبایست جامعه مدنی قدرتمند و گسترده بپردازد به مسائل زیست محیطی، اما به دلایل سیاسی مانع میشن.
آقای علوی، چه رابطه ای وجود داره میان بودجه رانتی و عدم تخصیص بودجه برای حل تنگناهای زیست محیطی؟
خب مقامات حکومتی هم خودشون به هر حال اقرار میکنند که بودجه مناسب اختصاص داده نشده برای حل معضلات زیست محیطی، کما اینکه این نماینده‌ای که شما اسم بردید ازش هم همین رو میگه. و باید اضافه کرد که با توجه به اینکه کسر بودجه در اقتصاد ایران بسیار زیاده و این کسر بودجه داره میزانش رو سال به سال بیشتر میشه، حاکمیت میبایست بر اساس اولویت‌های خودش که اولویت تنش در منطقه، اولویت های رانتی رانت دادن برزن به مدعاهان و به نمیدونم نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و نهادهای تبلیغاتی امنیتی و سیاسی، بنابراین این بودجه رو به اونها اختصاص میده و بنابراین چیزی باقی نمیماند که بخواهد به مسائل امور زیستی بپردازد. بنابراین مسئله اساسی این نیست که کسر بودجه هست یا فرضاً بودجه محدوده، مسئله تصمیم گیری بر نحوه تخصیص و به هر حال تقسیم این منابع که به هر حال مسائل زیست محیطی اولویتی در چارچوب نگاه حاکمیت نداره.
حالا این که مسائل زیست محیطی اولویت نداره در چارچوب نگاه حاکمیت، به نظرتون که چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت به طور مستقیم یا غیر مستقیم؟
خب تأثیراتش همونجوری که شما هم گفتید هم مستقیم است هم غیر مستقیم، هم به لحاظ به هر حال سلامت بهداشت نیروی کار ایران، یعنی مهمترین نیرو در تولید رو به خطر می اندازه و همزمان ایجاد هزینه می کنه، هزینه های درمانی بهداشتی برای خانوار و برای دولت. برای همین هم از بجای اینکه منابع برای سرمایه گذاری استفاده بشه و برای بهبود اوضاع صرف اموری میشه که حاصل تخریب محیط زیست هست. نگاهی بیاندازیم به جهان، مقایسه بکنیم با وضعیت ایران، میبینیم خب مردم کشورهای پیشرفته که از زیست محیط مناسب برخوردارن کمتر مریض میشن، هزینه های بهداشتشون پایینه و اون هزینه هاشون صرف امور سازنده ای میشه، حال اینکه در ایران چنین نیست. و بنابراین باید گفت که همزمان سرمایه و سرمایه گذار از اقتصادهای از کشورهایی که وضعیت زیست محیطیشون مناسب نیست فرار میکنه به جایی که به هر حال شرایط مناسب تره. بله. و این فرایند ما در ایران میبینیم که فرار سرمایه و سرمایه گذار به سایر کشورها.
سپاسگزارم از شما احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. روند افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران همچنان ادامه دارد. احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران مدعی شده که آنچه که مافیای گوشت در ایران خوانده مانع کاهش قیمت این کالای اساسی است. حذف یا کمرنگ شدن حضور این کالا در سبد خانوار ایرانی در حالی است که بنابر آخرین آمار شاخص فلاکت در ایران در پایان سال 1400 به نزدیک به 50% رسیده است، رقمی بی سابقه طی بیش از یک دهه گذشته. رویا ملکی گزارش میدهد.
من چند سال گوش نخوردم، خدا را نمیدونم.
بسیاری از ایرانیان ماها و شاید سالهاست گوشت را اینجا فقط پشت ویترین قصابی ها میبینند.
همه کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
نوروز امسال مصرف گوشت قرمز در ایران 50% کاهش داشت و خیلی از آنها هم که خریدار بودند گرمی گوشت به خانه بردند.
ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. متاسفانه ما هم که اینقدر بودجه نداره به همشون بدیم، یا میدیم هم ممکنه بر نگرد.
مردم میگویند دستشان به گوشت نمیرسد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا سال 99 اعلام کرد که طی آن سال نزدیک به 6.5 میلیون ایرانی گوشت نخوردند. این آمار را با قیمت‌های آن سال مقایسه کنید.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
خیلی گرونه به خدا. میریم خجالت میکشیم. حقوق که نداره میچی. میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر. خودمون خجالت میکشیم به قرآن.
دست اندرکاران بازار اما گرانی گوشت را دست پخت مافیا می دانند. مافیایی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران دولت را روی یک انگشت می چرخاند و زور هیچ کس به آنها نمی رسد. به گفته او کسانی که از آنها به عنوان مافیای گوشت نام برده می شود اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33 34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توزیع کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست.
شنیده ها از داخل ایران از در راه بودن یارانه 300 هزار تومانی گوشت حکایت دارند، اما گروهی از ایرانیان حالا حتی نان را قسطی می خرند.
بغیر از مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم. تا 2000 تا خانوار با حواله می اینجا می گیرن. حواله مدن، مثلا حواله از مسجد حواله می گیرن، می اینجا نون می گیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می‌نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تسویه میکنن.
بنا به تازه‌ترین آمار، شاخص فلاکت در ایران به بالاترین میزان در 11 سال گذشته رسیده. تعداد زیادی از مردم هر روز به زیر خط فقر کشیده میشوند و نفعش را کسانی میبرند که نامشان را گذاشتند مافیا.
الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گیرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه دو سه هم داخلی فروش میده، البته مالای خوب هم داخل هست ولی بیشترش الان داره قاچاق میکنن به کشورهای عربی.
به غیر از مافیای گوشت، اما افزایش صادرات دام زنده و خبرهای زد و نقیض مربوط به حذف ارز ترجیحی هم گوشت بازار را به سیخ گرانی فزاینده میکشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز با حضور 12 نامزد برگزار می شود. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه و مارین لوپن نامزد حزب تجمع ملی از بخت بالایی برای راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخوردارند. مقابله با افزایش قیمت کالا و خدمات و سامان دادن به اقتصاد فرانسه در مرکز وعده های نامزدان این انتخابات قرار دارد. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
تصاویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر روی دیواری در حومه پاریس. این نامزدها پس از هفته ها تبلیغات و برگزاری کمپین های انتخاباتی، امروز سیاست ها و وعده های خود را به محک انتخاب مردم می گذارند. در میان این نامزدها، شانس امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی بر اساس نظرسنجی ها بالاتر است. 5 سال پیش او در دور دوم انتخابات از حزبی میانه رو توانست با شکست مارین لوپن نامزد حزب راست رادیکال به عنوان جوانترین رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شود. اما این بار شرایط برای آقای مکرون به خوبی انتخابات گذشته نیست.
حزب مکرون نگران افزایش آرای مارین لوپن شده. در ابتدای یک کمپین انتخاباتی خیال آقای مکرون از پیروزی راحت بود، اما می‌بینیم که در روزهای اخیر اختلاف آنها کمتر و کمتر شده.
آخرین نظرسنجی‌ها که در روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که اختلاف آرای آقای مکرون و خانم لوپن به 1% رسیده. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، امانوئل مکرون 26% و مارین لوپن 25% آرا را در دور اول به خود اختصاص خواهند داد. خانم لوپن در این دور برخلاف انتخابات گذشته، به جای برجسته کردن ممنوعیت ورود پناهجویان و وعده سخت در کردن قوانین مهاجرت، بیشتر تبلیغات خود را بر روی افزایش قدرت خرید مردم و کاهش مالیات ها متمرکز کرده، موضوعی که باعث شده با استقبال بیشتری روبرو شود. موضوع اقتصاد و افزایش نرخ کالاها بزرگترین مسئله این دور از انتخابات اعلام شده، به خصوص آنکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده. همزمان نرخ بیکاری در فرانسه به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده که می‌تواند به نفع امانوئل مکرون تمام شود. از سوی دیگر نامزد حزب چپ رادیکال ژان لوک ملانشون هم در رتبه سوم نظرسنجی ها قرار دارد. ملانشون که مثل لوپن اکنون نماینده پارلمان فرانسه است، در روزهای اخیر با اقبال بیشتری مواجه شده و آرای او در نظرسنجی ها افزایش پیدا کرده. این نامزد چپگرا مردم را فرا خوانده از تکرار به گفته او مکرون لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند. این نامزد وعده داده که در صورت راهیابی به الیزه ضمن صدور یک فرمان اضطراری در زمینه کنترل قیمت‌ها، حداقل دستمزد در فرانسه را هم افزایش دهد. مشکل این دوره از انتخابات اما احتمال کاهش اقبال رای دهندگان است.
برای اولین باره که رأی سفید میدم، به خاطر اینکه هیچ وعده واقعی نمیبینم. مردم فقط در صورتی رأی میدن که یه وعده درست حسابی روی میز گذاشته بشه.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی برگزار میشود که در 15 سال گذشته هیچ یک از رؤسای جمهوری این کشور نتوانستند برای بار دوم در انتخابات پیروز شوند. پیروزی امانوئل مکرون می تواند به دوران رؤسای جمهوری تک دوره‌ای در فرانسه پایان دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک شرکت استارتاپ روس از قایق‌های قدیمی موجود در جزایر اندونزی کابینت و کمد لباس تولید می‌کند و حال و هوای جزایر استوایی را به داخل خانه‌ها و رستوران‌ها می‌آورد. قایق‌های اندونزی از چوب‌های ارزشمند و کمیابی مانند درخت ساج و ماهون ساخته می‌شوند و بسیار مقاومند. کابینت‌های تهیه شده از قایق از 500 تا نزدیک به 1250 دلار قیمت دارند. گزارشی ببینیم در مورد این ابتکار جالب.
قایق‌های متروک به چرخه مصرف برمی‌گردند. به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های قرنطینه، گردش و سفر همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. اما یک شرکت استارت‌آپ روس به کمک این قایق‌ها حال و هوای جزایر استوایی را به داخل خانه‌ها و رستوران‌ها می‌آورد. شرکت لایک لودکا در سال 2013 میلادی تأسیس شد. این شرکت از قایق‌های قدیمی موجود در جزایر اندونزی کابینت و کمد لباس تولید می‌کند. طراحان این پروژه بعد از سپری کردن 6 ماه در جنوب شرقی آسیا به فکر استفاده از قایق در تولیدات خود افتادند. آنها میگویند از آنجایی که این قایق‌ها 30 تا 50 سال عمر دارند و چوب آنها هوا دیده شده، تولیدات این شرکت از کیفیت خوبی برخوردار است.
ما یک طرف قایق رو به 9 قسمت تقسیم می‌کنیم و ازش کمد می‌سازیم. در واقع این یک پهلوی قایقه که شبیه یک اثر هنری بدوی شده. ماهیگیرها روی اون پرنده، موج و خطوط ساده‌ای نقاشی کردن. وقتی کسی ندونه از چی درست شده و فقط محصول نهایی رو ببینه، به نظرش یه نقاشی انتزاعی روی در کمده. این تصاویر به دست ماهیگیرا خلق شده.
قایق‌های اندونزی از چوب‌های ارزشمند و کمیابی مانند درخت ساج و ماهون ساخته می‌شوند و بسیار مقاومند. حالا محصولات تهیه شده از این چوب‌ها از جمله کابینت و کمدهای چوب در کافه‌ها و رستوران‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به چشم می‌خورند.
مردم از قایق‌ها خوششون اومده. آرم کافه ما هم چند تا گوزن روی یک قایقه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم از این قایق‌ها در دکور کافه استفاده کنیم.
تا کنون از محصولات بازیافتی این شرکت استقبال خوبی شده است. بعضی از خریداران به دلیل سبک، طرح و رنگ جذاب چوب قایق‌ها آنها را انتخاب می‌کنند و بعضی دیگر از تاریخچه محفوظ در این قایق‌های قدیمی لذت می‌برند. کابینت‌های تهیه شده از قایق از 510 تا نزدیک به 1250 دلار قیمت دارند.
700 سال از درگذشت دانته آلیگیری، نویسنده، شاعر و فیلسوف مشهور ایتالیایی گذشت. به همین مناسبت نمایشگاهی در کلیسای سانتا کروچه فلورانس برای بزرگداشت او برگزار شده بود. در این نمایشگاه 130 اثر از گوستاو دوره، هنرمند فرانسوی، به نمایش درآمد که در آنها از کتاب کمدی الهی دانته الهام گرفته شده است. این نقاشی ها به کمک فناوری دیجیتال شامل تصاویر ویدیویی متحرک از نقاشی های سفر خیالی دانته به دوزخ، برزخ و بهشت است. گرچه این نمایشگاه به پایان رسیده، اما دیدن برخی از آثاری که در آن به نمایش گذاشته شده بود خالی از لطف نیست.
فلورانس ایتالیا به میزبانی دانته می رود. 700 سال بعد از درگذشت دانته آلیگیری، نویسنده، شاعر و فیلسوف مشهور ایتالیا، نمایشگاهی در کلیسای سانتا کروچه برگزار شده است. در این نمایشگاه، 130 اثر از گوستاف دوره، هنرمند فرانسوی به نمایش درآمده که در آنها از کتاب کمدی الهی دانته الهام گرفته شده است. دانته در این کتاب از سفر خیالی خود به دوزخ، برزخ و بهشت میگوید. او از مراحل مختلفی میگذرد و در آنها با شخصیت‌های مشهور تاریخی برخورد میکند. دانته عاقبت در آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا میرود. کمدی الهی که از اولین کتاب‌های ادبیات ایتالیا است و از بزرگترین آثار ادبیات جهان به شمار می‌آید. گوستاف دوره در نیمه قرن 19 میلادی سفر دانته به دوزخ، برزخ و بهشت را در بیش از 130 اثر به تصویر کشید. حالا 700 سال بعد از مرگ دانته، این نقاشی‌ها به کمک فناوری دیجیتال درون کلیسای سانتا کروچه جانی دوباره گرفتند.
Nei secoli dalla pergamena si è arrivati ovviamente al pixel.
در طی قرن‌ها ابزار بشر از کاغذ پوستی به پیکسل رسیده. کمدی الهی هم در ابزارهای مختلفی دست به دست شده، مثل کتاب، عکس و سینما. در دنیای دیجیتال امروز احساس کردم وظیفه‌مه که یک لایه دیگه به کمدی الهی اضافه کنم. از آثار گوستاف دوره شروع کردم که شامل 135 اثر چاپی بی‌نظیر اونها رو متحرک کردم.
فلیچه لموزانی، هنرمند معاصر ایتالیایی، تلاش کرده است به کمک فناوری دیجیتال بازدید کنندگان را با نگرش مذهبی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی دانته آشنا کند. نمایشگاه بزرگ داشته دانته شامل تصاویر ویدیویی متحرک از نقاشی‌های دوزخ، برزخ و بهشت دوره است.
Il 700° anniversario di Dante Alighieri ha visto
700مین سالگرد دانته آلیگری الهام بخش برگزاری اتفاقات زیادی در مؤسسات مختلف شده. امروز در کلیسای سانتا کروچه یکی از این پروژه ها به نمایش گذاشتیم که به خاطر شیوع ویروس کرونا شروع سختی داشت.
دانته که در درگیری‌های سیاسی ایتالیا از فلورانس تبعید شده بود، در 57 سالگی در شهر راونا درگذشت. شاهکار او کمدی الهی کمک کرد تا زبان توسکانی و شیوه نوشتاری آن به استانداردی برای زبان ایتالیایی تبدیل شود. به همین دلیل به دانته لقب پدر زبان ایتالیایی نیز داده شده است. نمایشگاه بزرگ داشته او تا اوایل سال 2022 میلادی ادامه خواهد داشت.
خب امروز در ادامه لیگ قهرمانان آسیا فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان مقابل رقبای خود به میدان می روند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، نمایندگان ایران بازی‌هاشون رو چگونه شروع کردن و در ادامه چقدر امیدوارن به صعود؟
درود مهدی جان. در ابتدا اشاره کنیم به این که خب پرسپولیس و استقلال به خاطر اینکه شرایط حرفه‌ای حضور در لیگ قهرمانان رو نداشتن کنار گذاشته شدن از این رقابت ها به همین راحتی و آب از آب تکون نخورد در فوتبال ایران. هیچ کس هم مسئولیت رو به عهده نگرفت و هیچ نشانه ای هم دیده نمیشه که اون مشکلات حتی یک ذره‌اش برطرف شده باشه، بلکه برعکس مشکلات تازه‌ای بر ایرادات قبلی که کنفدراسیون گرفته بود اضافه میشه و مسئله پرسپولیس و استقلال برای فصل‌های بعدی هم نامشخصه. اما فولاد خوزستان خب در بازی اول مقابل القراف با هدایت استراموچانی بازی بسیار خوبی انجام داد. حتی شینبا یه بار توپ به تیر کوبید. تیمی بود که میتونست به برتری برسه با این که از لحاظ مهره و قیمت بازیکنان اصلا قابل مقایسه با القرافی که حتی سعید عزت‌اللهی را هم در ترکیب داشت نبود. حالا فولاد در گام دوم مقابل شباب دبی قرار میگیره، شباب الاهلی که خب هم مهدی قائدی رو داره که البته او این روزا نیمکت نشینه و هم احمد نوراللهی که او هم در بازی قبلی اصلا نبود و میتونه فولاد در این بازی به همین ترتیب اگر مقابل همون بازی اول رو تکرار کنه مقابل القرافه میتونه شباب رو ببره. تیم سپاهان در گام اول موفق شد پاختاکور رو ببره، نتیجه خوبی رو به جا گذاشت با اینکه عقب بود. شاگردان نویدکیا تونستن بازی رو جبران کنن و ببرن و در گام دوم مقابل الدوحیل قطر قرار میگیرن و الدوحیلی که بازی اول رو بر تاوان عربستان باخته و طبیعتاً برای جبران میاد و به نظر میرسه که باز اگر سپانیا همون نمایش دیدار اول رو تکرار کنن میتونن بدون شکست همچنان پیش برن و شانس‌های صعودشون رو افزایش بدن.
خب مهدی، بریم سراغ تیم ملی. رجزخوانی‌های آقای اسکوچیچ درباره جام جهانی انتقادات و البته تمجیدهایی رو بین هواداران فوتبال در پی داشته. به طور کلی تیم ملی برای تحقق وعده پیروزی بر انگلیس و آمریکا چه برنامه‌ای پیش رو داره؟
متاسفانه هیچ برنامه‌ای تا این لحظه ارائه نشده. یعنی همیشه میگن که بعد از قرعه کشی تازه برنامه‌ها در واقع ریخته میشه، حریف‌های تدارکاتی مشخص میشن، ولی تا این لحظه هیچ. در حالی که همین انگلیسی که آقای اسکوچی چندین بار گفته میبریم، البته این روحی خوبه که به هر حال مطرح میشه، ولی کاملا بدون پشتوانه است. چون خب انگلیس که برنامهش مشخصه، بازیاش مشخصه، تیمش هم میدونیم که خب مدعی قهرمانیه، ولی تیم ملی ایران حتی یک حریف تدارکاتیش هم معلوم نیست. تنها تیمی که گفتن که شاید باش بازی کنیم نیوزلنده. نیوزلندی که مهدی جزو 100 تیم رنکینگ فیفا نیست و جام جهانی با حضور تیم‌های برتر دنیا برگزار میشه و طبیعتاً انتظار داشتن هواداران فوتبال دیگه در آستانه جام جهانی رقبای تدارکاتی ایران حریفان خوبی باشن، حریفان شناخته شده باشن.
مهدی، با توجه به اون مسئله فیفا دی و اینکه تیم‌های اروپایی و آفریقایی درگیر رقابت‌های قاره‌ای هستن، چقدر اصلا دست باز هست برای اینکه دیدار تدارکاتی بخوان برنامه‌ریزی کنن؟
میشد با رقبای آمریکای جنوبی انجام داد. حتی مهدی تیم‌های اروپایی خیلی هاشون به جام جهانی صعود نکردن، برنامه هایی رو میتونن در فیفا دی ها داشته باشن. یعنی همه فیفا دی ها بازی های لیگ ملت های اروپا نیست، جای خالی هست، ولی اصلا هیچ اقدامی نشده. اصلا اردو کجا قراره برگزار بشه؟ آیا اردویی هست؟ تمرینات به چه صورتیه؟ و اینکه فقط مصاحبه کنن بگن انگلیس رو میبریم، آمریکا رو میبریم، طبیعتا با حلوا حلوا دهان شیرین نمیشه برای تیم ملی فوتبال ایران.
بله، ازت ممنونم مهدی رستم‌پور، از اینکه امروز هم با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
یک مسیر دوچرخ سواری بتونی با طول بیش از 200 متر در میان دریاچه‌ای در شرق بلژیک به مکانی گردشگری تبدیل شده است. این مسیر که کمی پایین‌تر از سطح دریاچه ساخته شده، باعث می‌شود رهگذران و دوچرخ سواران احساس کنند زیر آب حرکت می‌کنند. تا کنون هزاران گردشگر از این مسیر دیدن کردند و مجله تایم در سال 2018 این دریاچه را در لیست 100 مکان برتر دنیا قرار داد. سری بزنیم به بلژیک و با این جاذبه گردشگری بیشتر آشنا شویم.
دوچرخه سواری میان آب‌های دریاچه‌ای در بلژیک. دوچرخه سواران در حالی از عرض این دریاچه بدون خیس شدن می‌گذرند که مسیر دوچرخه سواری کمی پایین‌تر از سطح آب قرار دارد. این مسیر که 200 متر طول دارد در استان لمبورگ در شرق بلژیک و در نزدیکی مرز هلند واقع شده است.
به نظرم مسیر دوچرخه سواری پایین تر از سطح آب یک ابتکار مثبته و استان لمبورگ را مورد توجه قرار داده. در این چند سال که این مسیر ساخته شده، تعداد مردمی که تابستون ازش بازدید میکنن خیلی بیشتر شده. برای همین فکر میکنم که ایده خیلی خوبی بوده، به خصوص که باعث تشویق به دوچرخه سواری در لمبورگ شده.
دوچرخه سواران هنگام عبور از این مسیر احساس میکنند زیر آب در حال حرکت هستند. این مسیر که سال 2016 میلادی افتتاح شد، در امتداد سدی قدیمی قرار دارد که دریاچه را به دو قسمت تقسیم می کند. آب دریاچه از هر دو طرف قابل مشاهده است و چشم‌اندازی زیبا و منحصر به فرد را ایجاد می کند. این مسیر برای پیاده روی و دویدن نیز مناسب است.
اولا که این سازه خیلی خاصه، پایین رفتن زیر سطح آب یه حس باور نکردنیه. بعد خودتون رو هم سطح آب، اردک ها و قوها میبینین که خیلی عجیبه. به نظرم خیلی ها دوست دارن این حس رو تجربه کنن تا هم سطح با آب و این پرنده ها باشن. تماس نزدیک با طبیعت رو حس میکنین.
تا کنون هزاران گردشگر از این مسیر بازدید کردند. مجله تایم در سال 2018 میلادی این دریاچه را در لیست 100 مکان برتر دنیا قرار داد. یک قلعه متعلق به قرن 19، یک موزه فضای باز، یک باغ گیاهشناسی و یک پارک طبیعی نیز از دیگر مکان‌های گردشگری این منطقه است.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
بی‌توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی به محیط زیست و اجرای برنامه‌هایی که در موارد متعدد ضد محیط زیست بوده، علاوه بر اینکه در سال‌های اخیر بحران بی‌آبی رو در ایران تشدید کرده، حالا به بحران ریزگردها هم منجر شده. بحرانی که ابتدا در استان خوزستان مشاهده میشد، بعد به استانهای شمال غرب ایران گسترش پیدا کرد، بعد به اصفهان رسید و در سالهای اخیر در خراسان رضوی و شمال شرقی ایران هم مشاهده شد و حالا به بسیاری از استانهای ایران سرایت کرده. این تیتر روزنامه شرق هست، تهران خاکی ترین شهر جهان. عکسی که روزنامه شرق منتشر کرده عکسی است از برج میلاد که البته این برج به شکل خیلی کمرنگی در میانه این ریزگردها شاید به دشواری قابل دیده شدن باشه. این وضعیتی است که هوایی است که مردم تهران پایتخت ایران رو تنفس میکنن. در روزهای اخیر 12 استان و کلان شهر دیگر ایران هم با همین بحران دست به گریبان بودن در چند روز اخیر و کارشناسان و مقام‌های مسئول در سازمان هواشناسی ایران گفتن که این وضعیت احتمالاً تا آخر هفته هم در ایران ادامه داره. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه همشهری است، غرق در غبار عنوان یا تیتری است که روزنامه همشهری انتخاب کرده. این روزنامه نوشته که در طی دو روز گذشته در برخی از ساعات میزان شاخص آلودگی هوا در پایتخت در تهران به 491 رسیده. نمودارها و سیستم‌های هشدار نشون میدن که میزان آلودگی به بالای 300 رسیده. در این صورت وضعیت بسیار خطرناک است و حتی در دستورالعمل‌هایی که وجود داره باید مردم شهر رو ترک کنن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ترجیح دادن که حتی تهران رو تعطیل نکنن و این وضعیتی است که روزنامه همشهری هم بهش اشاره کرده. البته این روزنامه نوشته که بخشی از این ریزگردها منشأ خارجی داره. ارومیه، سنندج، کرج، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان و سشنین، عراق، نهاوند، اصفهان و بسیاری دیگر از شهرهای ایران در چند روز گذشته بحران ریزگردها رو باهاش مواجه بودند. به نوشته روزنامه همشهری 35 میلیون هکتار کانون‌های ریزگرد در خود داخل ایران وجود داره که این وضعیت محصول همین سوء مدیریت و برنامه‌های ضد محیط زیستی است که اجرا شده. در همین سال 1401 420 طرح از سوی دولت در لایحه بودجه سال 1401 به مجلس ارائه شده که ضد محیط زیست است. یعنی مجوز خود سازمان حفاظت محیط زیست ایران و جمهوری اسلامی رو هم نداره و میخوان اون رو اجرا بکنن. نتیجهش یک چنین وضعیتی میشه. اون بخشی از ریزگردها که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی حالا منشأ خارجی داره و بخش گسترده‌ای هم منشأ داخلی داره. این تیتر روزنامه صبح امروز هست در مشهد، ایستاده در غبار، و این هم عکسی است که این روزنامه از وضعیت مشهد منتشر کرده. شاخص آلودگی هوا در مشهد هم نوشته این روزنامه بحرانی است. این هم روزنامه سپید هست، گروه‌های حساس در خانه بمانند. این رو خود وزارت بهداشت هشدار داده. حتی مسئول سلامت هوای وزارت بهداشت به روزنامه سپید گفته که این وضعیت بسیار بحرانی است و منجر به جان باختن هزاران نفر خواهد شد. در واقع باید تعطیل کنن شهرهایی رو که با بحران ریزگردها مواجه هستن در حال حاضر، اما در عمل مقام‌های جمهوری اسلامی سعی میکنن این رو هم مثل بحران‌های دیگر عادی سازی بکنن و ازش عبور کنن، به حتی اگر به قیمت جان هزاران ایرانی تمام بشه.
و پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی سپاسگزارم که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.